با ما منتشر شد.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، نوبت میرسه به برنامه ادبگردی، کاری از گروه ادب و هنر.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
پیری رسید و موسم تپ جوان گذشت، کار تن از تحمل رطل گران گذشت. وضع زمانه قابل دیدن دوبار نیست، رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت. در راه عشق گریه متاع اثر نداشت، صد بار از کنار من این کاروان گذشت. از دست برد گست تو بر لشکر بهار، یک نیزه خون گل ز سر ارغوان گذشت. طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی، طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی، یا همتی که از سر عالم توان گذشت. مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود، آن سر که خاک شد بره از آسمان گذشت. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام اگر از نشان گذشت. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و با یک برنامه دیگه از برنامه های ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستیم. عرض کنم خدمتتون که بله، این شعر معروف کلیم کاشانی یا کلیم همدانی ملقب به خلاق المعانی سانیست. میدونید دوستان که اولین کسی که در شعر فارسی، در ادبیات فارسی ملقب شد به خلاق المعانی، کمال الدین اسماعیل بود. میدونید که کمال الدین اسماعیل در زمان خودش از بزرگترین شاعران بوده و بسیار بسیار محبوب بوده و دیوانش در بین دوستداران جدی شعر و اهالی ادب دست به دست می شده و نسخه برداری می کردن ازش. منتها بعدها که پسند جامعه دگرگون می شه یا عوض می شه، این محبوبیت کمال هم کمرنگ می شه. مضامین نوعی که کمال در شعرش آورده سبب شده به اون بگویند خلاق المعانی. و این خلاقیت در مضمون سازی، این خلاقیت در خلق معانی جدید بعدها در دست کلیم کاشانی به اوج خودش میرسه و به خاطر همین هم هست که در اون روزگار در دوره صفویه به آقای کلیم کاشانی لقب خلاق المعانی ثانی رو دادن. کلیم به عبارتی متولد همدان هست، اما چون مدت زیادی رو در کاشان زندگی کرده به خاطر همین بهش میگن کلیم کاشانی. کلیم در ایران سفرهای زیادی کرده. اون چیزی که ما میدونیم اینه که اصفهان، شیراز، کاشان و همدان رو پشت سر گذاشته. بعضی معتقدند که اغلب شهرهای ایران رو گشته، اما ما چیزی جز این نمیدونیم که همدان، کاشان و اصفهان و شیراز چیزایی که مستند شده. به غیر از اینا چیز مستندی نداریم. اون زمان میدونید که زبان فارسی در هند رواج داشت و بسیار بسیار مورد احترام بود. خیلی از شاعرانی که در ایران به هر دلیلی نمیتونستن زندگی بکنند مهاجرت میکردند، میرفتند به سرزمین هند و چون در اونجا زبان فارسی و به ویژه شعر فارسی گرامی داشته میشد، این شاعران رو هم دربارهای پادشاهان، حاکمان و قدرتمندان هند استقبال میکرد ازشون و شاعران بسیاری به نزد حاکمان هند رفتند و کلیم هم همین کار رو کرد. یعنی مثل بسیاری از شاعران به سرزمین هند رفت. اول در دکن بود، یه مدتی اونجا جایی رو نتونست پیدا بکنه بره، سرگردان بود، خیلی تلاش کرد که وارد دربار عادل‌شاهیان بشه اما نتونست و رفت به نزد شاهنواز خان و در واقع ملازم اون شد. در بسیاری از غزلهاش که در این دوره سروده شده خیلی گله میکنه و اظهار پشیمانی میکنه که چرا به هند رفته و این مشخصه که مال همین دوره است. در واقع این دوره سفر اول کلیم به هند هست، میره و به پیش شاهنواز خان میمونه. علت ناراحتیش هم این بوده که در راهی که میرفته اون مامورهای گشت راهداری در واقع بهش زنین میشن، فکر میکنن برای جاسوسی اومده و اون رو در قلعه زندانی میکنن و کلیم این قلعه رو و مسئله زندانی شدنش رو در اشعاری آورده. اون اشعار چون از زندانی شدن در قلعه و اتهام جاسوسی سخن بگه، ما میدونیم که مال جوانی و در واقع همین دوره زندگی کلیم هست. وقتی این شعرها رو با شعرهای دیگه کلیم مقایسه میکنیم میبینیم که بله، واقعا نپخته تره نسبت به اونا. اون شعرها به یک کمالی رسیده ولی این شعرها داره تلاش میکنه تا به جایی برسه. سال 1028 شاهنواز خان فوت میکنه. در واقع اون موقع اگر اون تاریخی که حدس میزنن کلیم 994 به دنیا اومده باشه، 1028 میشه کلیم 34 سال است که یه قافله میرفته به حج و با اون قافله بر میگرده و میاد به ایران. بعضی ها میگن که علت این که آقای کلیم هند رو ترک میکنه به ایران میاد مرگ شاهنواز خانه، اما عده دیگه میگن که همچین چیزی نیست. در اون سال آقای طالب آملی از شاعران معروف ایرانی که باز رفته به هند، به مقام ملک و شعرایی رسیده بود و برخی معتقدند وقتی طالب آملی به مقام ملک و شعرایی میرسه کلیم میدونه جایی دیگه در دربار نداره و خیلی هم ناراحت میشه و به خاطر همین با رشک و قبطه هند رو ترک میکنه و به ایران میاد. اما چند غزل داره در این مورد که هند رو ترک کرده اومده بیرون. توی این غزلیاتش خیلی خیلی شکایت میکنه از اینکه ناچار شده هند رو ترک کنه به ایران بیاد و از سفرش به ایران خوشنود و راضی نیست. دو سالی در ایران میمونه و بعد در واقع در سفر دوم کلیم به هندوستان میره، یعنی حدود سال 1030، و اینجا به دربار شاه جهان راه پیدا میکنه. ملک و شعرای دربار شاه جهان قدسی مشهدی بوده که لقب ملک و شعرایی داشته. قدسی در همین سالها فوت میکنه و کلیم جانشین قدسی میشه و لقب ملک و شعرایی میگیره و زندگیش دیگه دگرگون میشه. خیلی بهش حسادت میکردن. از تذکره هایی که در اون دوره نوشته شده و شعرهای خود کلیم راحت میتونیم به دست بیاریم که کلیم در اون دوره خیلی محسود دوستان و همسن و سالان خودش بوده و جایگاهی که در هند داشته واقعا مورد قبطه همگان بوده. جایگاه بسیار بالایی با درآمد بسیار بسیار زیادی. حتی میگن که یک زمانی حدود مثلا 10 سال 13 سال بعدش عید نوروز و عید فطر با هم قرین میشه. در همون زمان تخت طاووس آماده شده بوده. کلیم کاشانی شعری برای تخت طاووس میگه. شاه جهان دستور میده که شاعر رو وزن کنن. به اندازه وزن کلیم بهش روپیه میدن. اون روپیه ها شمرده میشه. میشه 5500 روپیه به کلیم داده میشه و کلیم واقعا زندگی اشرافی داشته، اما بسیار بسیار هم دست دلباز بوده، خیلی بخشش میکرده، به همه میرسیده. جوری بودی که دوست نداشته که کسی ازش برنجه. بسیار بسیار مهربانی میکرده، به ویژه پولهاشو صرف فقرا و اهل دانش میکرده. رقیباش هم محترم میشمرده، به اونها احترام میذاشته، خیلی با اونها با محبت رفتار میکرده. در بعضی از این تذکرها به ویژه اون چیزهایی که ادوارد بران و شبلی نومانی آوردن اینطور میشه فهمید که حتی کسانی که بهش حسادت میکردن کلیم بهشون محبت کرده و به خاطر همین در دیوان کلیم شما چیزی به اسم حجو و تمسخر پیدا نمیکنید. این رو هم در پرانتز بگم که در دیوان بسیاری از شاعران سبک هندی، خصوصا شاعرانی که به هند رفتن و در اونجا زندگی کردن سخت بوده، در یک رقابتی با شاعران هموطنشون بودن، حجوهای بسیاری میبینید. در تذکرت المعاصرین که حزین لاهیجی درباره شاعران هم ازش نوشته، هر شاعری رو که ازش خوشش نمی آمده مسخرش میکنه، بد و بیراه بهش میگه، شعرش رو ضعیف میدونه، ولی اصلا در آثار کلیم کاشانی همچی چیزی رو نمیبینید و خودش در بیتی میگه که من اگر کسی رو مسخره نکردم، اگر به کسی توهین نکردم و حجفش نکردم، این از سر عجز و ناتوانی نیست. نه خیر، بنده خیلی هم شاعر بزرگیم. حیفم میاد که زهر را در آب بقا بریزم. منظورش از آب بقا شعرشه، زهرم حجوه. میگه هیچ کس نمیاد تو آب بقا زهر بریزه، من چرا این کارو بکنم؟ این بیت اینجوری که میگه گر حجو نیست در سخن من ز عجز نیست، گر حجو نیست در سخن من ز عجز نیست، حیف آمدم که زهر در آب بقا کنم. بله دوستان، کریم در هند زندگی بسیار بسیار خوبی داشت و رفتار بسیار انسانی، اما درباره اعتقادات مذهبی کریم مشخصه که در اون زمان شیعه اثنی‌عشری مذهب ایرانیان بود و مذهب کریم هم همینه، اگر چیزی جز این بود در تذکره ها می آمد. کریم در هند میمونه، در اواخر هم دوچار درد پاهای شدیدی میشه و اجازه میگیره از ممدوحش به کشمیر میره، در اونجا زندگی میکنه. یک شعری هم سروده تحت عنوان پادشاهنامه یا فتوحات شاه جهانی که اینها رو در همون کشمیر آغاز میکنه. در سال 1061 فوت میکنه، یعنی اگر تولدش 994 باشه 6 سال اونجا، 61 سالم اینور، 67 سال زندگی کرده. چندین ماده تاریخ در وفاتش گفته شده که همگی بیانگر این هست که در سال 1061 فوت کرده. در همون کشمیر دفنش میکنن کلیم رو، در آرامگاهی در کنار محمد قلی سلیم تهرانی که ایشون هم در کشمیر فوت کرده، همونجا مدفون میشه. اما کلیم واقعا خلاق المعانی ثانی هستش، استعداد شاعریش بسیار بسیار زیاد هست و یکی از شاعران بزرگ سبک هندی است که اعتدال داره. ببینید دوستان، در سبک هندی چیزی بود که خیلی از استادان شعر فارسی سبک هندی رو کلن نمیپسندیدن و این باعث شده بود که مناظره و مجادله بین این استادان و استادانی که علاقه به سبک هندی داشتند در بگیره. کسانی مثل زنده‌یاد مرحوم امیری فیروزکوهی علاقه بسیاری به سبک هندی و به ویژه صاحب داشتن، ولی خیلی از شعرا و استادان و ناقدان همدوره مرحوم امیری فیروزکوهی سبک هندی رو بالکل قبول نداشتن و اصولا به دوره سبک هندی یا سبک اصفهانی دوره انحطاط میگفتن. کسانی نظیر مرحوم ملک و شعرهای بهار، مرحوم بدیع الزمان فروزانفر از این دسته بودن. علت این که سبک هندی رفت در اواخرش رو به انحطاط و بازگشت به وجود اومد، عدم رعایت مسئله تعادل بود. یعنی افراد در تصویرگری، افراد در حوزه خیال و مضمون آفرینی باعث شده بود که این دو عنصر در شعر چنان گسترش پیدا کنه که بقیه عناصر شعر رو تحت تأثیر بگذاره و خواننده چیزی از شعر متوجه نشه. اما غزلیاتی مثل غزلیات صاحب و کلیم بسیار بسیار دلنشینه و در واقع سبک هندی درست معتدل یا سبک اصفهانی معتدل رو شما در اشعار این نوع شاعران میتوانید جستجو بکنید. کلیم کاشانی قصیده هم داره، قصیده هاشو بیشتر به تقلید از قدسی مشدی و سبک و سیاق قدسی سروده، ولی در غزل نمونه اعلا و متعادل سبک اصفهانی یا سبک هندیست. غزلی بسیار بسیار خوش آهنگ با مضمونیابی های دقیق، نازک خیالی های متعادل و مضمون های بی نظیر کار کلیم کاشانیست، به اضافه استعاره های ساده. به هیچ عنوان استعاره های کلیم استعاره های پیچیده ای نیست، به خاطر همین هم خیلی در هند به کلیم خورده گرفتند که چرا اون استعاره های پیچیده، اون تشبیهات غیر حسی و معقول در شعرش کمتر هست و ناقدان سبک هندی که اهل هندوستان هستند و شعرهای بسیار پیچیده رو ملاک سبک هندی میدونند، معتقدند کلیم کاشانی شعرش بیشتر رنگ شعر فارسی و اون سبک اصفهانی داخل ایرانو داره که درستم هست. کلیم برای خودش جایگاه ممتازی در دوره صفویه در شعر فارسی داره و دیوان کلیم یکی از دواوینی است که با استقبال زیاد خوانندگان شعر مواجه شده. اما دیوان کلیم بارها بارها منتشر شده. میگن 24,000 بیت کلیم شعر سروده. این اشعار کلیم رو میشه دو تا دسته تقسیم کرد. یکی دیوان اشعارشه که شامل غزلها و قصاید و ابیات مختلف دیگه هست در تصحیح که مرحوم پرتو بیضایی از دیوان کلیم انجام داده. 8668 بیت دیده شده. چاپ دکتر شریف النسا 10,048 بیت داره. بعد به غیر از اون مثنوی پادشاهنامه یا فتوحات شاه جهانی است. اما نسخه‌های فراوانی از شاه جهاننامه در کتابخانه‌های ترکیه، هند، پاکستان و تبریز دیده شده و هم از دیوان کلیم. اما پرتو بیضایی دیوان کلیم رو در سال 1336 چاپ کرد. پیش از اونم چند چاپ داشت و تصحیح بعدی که جز بهترین تصحیحات از دیوان کلیم هست، تصحیح زنده یاد استاد محمد قهرمان هست که واقعا از بزرگان سبک هندی چه در شعر و چه در تعلیم سبک هندی بودن. روح هر دو این بزرگواران شاد. تا برنامه دیگر با درود و بدرود.
همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شما شنونده عزیز میتونید صدای ما رو علاوه بر موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز بشنوید. از اینکه لحظه های ارزشمندتون رو با رادیو فرهنگ سپری میکنید بسیار سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلم نامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
پخته شد، خیلی پسندیده شد، سس مایونز تبرک باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد، این روغن تبرک باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده، سس های کچاب تبرک باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز، همیشه همراه تا دقایق دیگر شنونده خبر سراسری خواهید بود و پس از شنیدن خبر ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که با ما همراه و هم کلام باشید.